Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
سلام، من پیمان بشردوست هستم، یه آدم علاقه‌مند به فیلم‌های مستند، و اینجا در پادکست داکس فیلم‌های مستندی که می‌بینم رو براتون تعریف می‌کنم. ساعت 8 جلسه هوش مصنوعی داره. ساعت 9 باید در جلسه با شرکت تراپ هاور در مورد نوآوری در تکنولوژی هسته‌ای شرکت کنه. جلسه هیئت مدیره مایکروسافت هم که ساعت 10:30 هست. بعد از اون نیم ساعت وقت داره که ناهارش رو بخوره و یه تماس بگیره با وارن بافت که نزدیکترین دوستشه. ساعت 1 جلسه پروژه‌های مرتبط با بهداشت هست. بعدش باید روی بازبینی استراتژی آموزشی کار کنه. بعد از اون هم یه مصاحبه با یه روزنامه‌نگار داره. آخر روز هم میره به آزمایشگاه شرکت Intellectual Ventures که پروژه‌های تحقیقاتی زیادی دارن و کمی هم اونجا وقت می‌گذرونه. این برنامه فشرده برنامه کاری یکی از روزهای بیل گیتس هست. کسی که نه تنها خودش رو تبدیل به دومین ثروتمند دنیا کرده، بلکه با درست کردن شرکت مایکروسافت و محصولاتی مثل ویندوز و آفیس تونسته دنیا رو یه شکل دیگه ای کنه اصلا. این برنامه شلوغ خودش به تنهایی نشون میده که این آدم کسیه که هم خیلی باهوشه و هم میتونه چندین موضوع چالش برانگیز رو با هم جلو ببره و مدیریت کنه. از بهداشت بگیر تا آیتی و برق هسته‌ای. حتما هم به خاطر این قابلیت بزرگش هست که وقتی کارگردان مستند ازش میپرسه بزرگترین ترس توی زندگی چیه، میگه اینکه مغزم دیگه کار نکنه، از این میترسم. ویلیام هنری گیتس که به بیل گیتس معروفه، در سال 1955 معادل 1334 شمسی به دنیا اومده. بیل از بچگی خوشحال و خندان بود و بهش میگفتن پسر خوشحال. یه جورایی خوشبینی فعلیش از بچگی همراهش بوده. اولین بار توی مدرسه بود که فهمید مغزش سریع‌تر از بقیه بچه‌ها کار میکنه. اون موقع یه نوارای صوتی تو مدارس آمریکا پخش میشد که سلسله وار یه سری سوال ریاضی رو از بچه‌ها میپرسید. مثلا میپرسید 12 به علاوه 17، 5 به علاوه 13. نوار همینطور میپرسید و رد میشد. وقتی بچه های دیگه داشتن توی سرکله خودشون میزدن که جواب بدن، بیل خیلی خونسرد جوابا رو مینوشت. اون موقع فهمید که انگار مغزش خیلی سریع کار میکنه. بعدتر وقتی که کلاس هشتم شد، توی یه جور المپیاد ریاضی شرکت کرد و بین تمام دانش آموزای ایالت اول شد. یعنی فقط بین کلاس هشتمی ها نه، بین حتی بچه های کلاس های بالاتر هم بیل گیتس بود که اول شد. خانواده گیتس یه خانواده مرفه بودن و توی منطقه سیاتل ایالت واشنگتن آدمای شناخته شده‌ای بودن. پدر بیل گیتس یه وکیل معروف بود. مادرش هم توی جاهای مختلف عضو هیئت مدیره بود. اولش هیئت مدیره سازمان‌های داوطلبانه بود، بعدش کم کم هیئت مدیره شرکت‌های بزرگ. نقش مادر بیل گیتس در شکل‌گیری شخصیتش بیشتر از پدرش بوده. خودش میگه پدرم یه جور الگو بود برامون، اما مادرم توی تمام کارهای ما بچه‌ها درگیر بود. مادرش از این مدل آدمای خیلی گرم و اجتماعی بود که انگار توی مهارت‌های اجتماعی یه جورایی خبره باشه. بلد بود چیکار کنه که طرف مقابلش باهاش راحت باشه. کت و دامن رسمی می‌پوشید و راهی محل کارش می‌شد. عکسش هم توی روزنامه‌ها چاپ می‌شد که نشون می‌داد تنها زن توی اون هیئت مدیره هست. همچین آدم موفقی حتما توقعات بالایی هم از بچه‌هاش باید داشته باشه که اونا هم موفق باشن. جالب این که توقعاتش رو به روش خودش به بچه‌هاش منتقل می‌کرد، به صورت غیر مستقیم. مثلا می‌گفت آره اون پدر و مادرها باید خیلی به بچه‌هاشون مفتخر باشن که بچه‌هاشون فلان کار رو می‌کنن. آره اون یکی پدر و مادرها احتمالاً خیلی ناراحتن که بچه‌هاشون بیزار کار رو می‌کنن. از نظر خیلی‌ها بیل گیتس در بچگی عجیب غریب بود. هم خودش و هم دوستاش. اتاق شلخته و به هم ریخته بود، پر از کتاب. ممکن بود تمام روزو از اتاقش بیرون نیاد و بشینه کتاب بخونه. همینطور هم که کتاب میخوند و فکر میکرد، مدادش تو دهنش بود و میجویدش. مادرش اما یه آدم منظم بود که همچین روشی رو برای بیل نمیپسندید. انتظار داشت که بیل مرتب باشه، سر وقت بیا سر شام، حرف بزنه با بقیه، اما بیل زیادی درونگرا بود اون موقع. به نظر بیل همچین انتظاراتی که مادرش داشت یه جورایی مستبدانه بود و واکنشش به پدر و مادرش یه وقتایی تون می شد. خلاصه یه دوره های چالش برانگیزی سر همین نظم و ترتیب و رعایت آداب میز غذاخوری و اینها با پدر و مادرش داشت. اما این مادرش بود که عمدن روی روش خودش پافشاری کرد و آخرش هم پیروز شد. قصدش هم این بود که بیل اجتماعی بشه. بیل به بقیه هم فکر کنه، نه اینکه فقط بشینه و کتاب بخونه. اگه مادرش این کار رو نمی کرد، بیل گیتس یه آدم دیگه ای می شد. شاید آدمی می شد که با دنیای واقعیت غریبه بود. یکی از چیزایی که پدر و مادر بیل خیلی بهش معروف بودن هم این بود که بچه هاشون رو رقابتی بار می آوردن. خانواده بیل با 7-8 خانواده دیگه همش دوره هم جمع می شدن و وقت می گذروندن. اون مواقع بزرگترها تنیس بازی میکردن با هم، بچه ها هم یه بازی های اولمپیکی داشتن برای خودشون تو اون بازی میکردن. پدر و مادرها یه سری بازی های بامزه و ابتکاری درست کرده بودن. این 20 بچه رقابت میکردن و جایزه میگرفتن. همون بازی ها هم باعث شد روحیه رقابتی در بیل از همون اول شکل بگیره. بیل تا کلاس ششمش رو به یه مدرسه دولتی میرفت. بعدش دیگه پدر و مادرش تصمیم گرفتن که برای کلاس هفتم بهتره بره به یه مدرسه خصوصی به اسم لکسایت. بیل اون موقع یه دوست صمیمی داشت به اسم کنت. اینا دوتایی روسا با هم توی مدرسه حرف می زدن و حرف می زدن. عصرا هم ساعتها تلفنی با هم صحبت می کردن. همش هم راجع به این حرف می زدن که بزرگ شدن چیکار کنن که بیشترین تأثیر رو در دنیا داشته باشن. سیاستمدار بشن، جنرال بشن، مدیر عامل بشن. اصلا چرا بعضی آدم ها موفق هستن؟ دلیلش چیه؟ اونا کاراشون رو چطور انجام میدن؟ چقدر متفاوتن که موفق میشن اونها؟ این دوتا دوست مطمئن بودن که خودشون هم یه روزی کارهای بزرگی انجام میدن. مدرسه لیکساید یه مدرسه پر از دانش آموزای نخبه بود. مدرسه یه آزمایشگاه کامپیوتر داشت که بعضی از بچه ها که علاقه مند بودن از همون سن 13-14 سالگی توی آزمایشگاه فعال بودن و روی کامپیوترها کار میکردن. این کامپیوترهایی هم که میگیم منظور نه این PC‌هایی است که ما الان داریم. داریم راجع به دهه 1960 حرف میزنیم. منظور یه دستگاه‌های بزرگ و نخراشیده‌ای بوده که فقط توی مراکز آموزشی و توی شرکت‌های خیلی بزرگ وجود داشته. توی آزمایشگاه مدرسه دو تا از دانش آموزای سال بالایی بودن که وقت زیادی رو اونجا می‌گذروندن. همیشه اونجا توی آزمایشگاه پلاس بودن اینا. و حتی گاهی اوقات شب هم اونجا میخوابیدن و برنامه مینوشتن. یکی از اونا پل آلن بود که بعدها با بیل دوتایی مایکروسافت رو تأسیس کردن اینا. به خاطر نتیجه اون اولمپیاد ریاضی که گفتیم، بیل به عنوان بچه باهوش معروف شده بود توی ایالت. واسه همین پولالن که سال بالایی بود خودش رفته بود دنبال بیل و آوردش توی تیم کامپیوتر مدرسه. تیم 4 نفرشون شامل بیل و کنت بود که این دوتا 13 ساله بودن، به علاوه پول و ریک 15 ساله. اما اینا انقدر خوب بودن که یه شرکت محلی ازشون خواست برای سیستم حقوقشون براشون نرم افزار بنویسن. دوتا بچه 13 ساله، دوتا 15 ساله. قرارداد کار رو که گرفتن، اون 15 ساله ها بیل و دوستش رو پیچوندن و گفتن ما خودمون انجامش میدیم. بیل گیتس هم کم نیاورد، بهشون گفت باشه ما میریم، شما خودتون انجام بدید، اما من فکر میکنم که شما دارید همچین کاری رو دست کم میگیرید. اگرم بعدن ازم خواستید که من برگردم، اون وقت من میشم رئیس این تیم. همینطور هم میشه. بعد از چند هفته از بیل میخوان که به عنوان رئیس تیم برگرده. بعد از اون کار موفق، خود مدرسه لیک سایت هم همون سال از اینا میخواد که برنامه ثبت نام مدرسه رو براشون بنویسن. برنامه‌ای که باید مینوشتن خیلی سخت بود. هزار تا محدودیت توی مسئله بود. توی همون اسنا بود که کنت، نزدیکترین دوست بیل، رفت به یه برنامه کوهنوردی، اما از بد حادثه از کوه سقوط میکنه و از دنیا میره. تراژدی بزرگی بود، ضربه بزرگی بود برای بیل. بعد از همه گریه ها و ناراحتی ها، اما آخرش بیل گفت ما قرار بود با هم این کار رو بکنیم، اما الان دیگه من باید بدون کنت این کار رو تموم بکنم. دیگه روز و شب توی آزمایشگاه کامپیوتر مدرسه برنامه می‌نوشتن. کدای همو اصلاح می‌کردن، همونجا می‌خوابیدن. آخرش هم فقط چند ساعت قبل از شروع ثبت نام برنامه‌شون آماده شد که خوبم کار می‌کرد. بعدش برنامه‌شون رو تونستن به بقیه مدرسه‌های اون ایالت هم بفروشن. بعد از اونم این تیم نوجوان تونستن چند تا پروژه موفق دیگر رو اجرا کنن. پروژه‌های بزرگ، مثلا توی یه نیروگاه آبی. وقتی اینا میرفتن برای مصاحبه اونا میگفتن این بچه ها رو اینجا کی را داده؟ خلاصه با همه این پروژه ها بیل دبیرستان رو تموم میکنه و وارد دانشگاه هاروارد میشه. یه روزی پول، همون که دو سال ازش بزرگتر بود، یه کپی از یه مجله کامپیوتر رو میاره بهش میده که روش عکس یه کامپیوتر شاخ اون زمان بود، آلتیر 8800، که اولین کامپیوتر شخصی بود، اولین پیسی. بیل و پول گفتن نه، مثل این که دنیای کامپیوتر شخصی بدون ما داره شروع میشه. چند ماه روز و شب نشستن به نوشتن یه بیسیک کامپایلر که در واقع اولین زبان برنامه نویسی برای کامپیوتر شخصی بوده. یعنی دیگه بعدش هر کسی با آلتیر 8800 میتونست برنامه های خودش رو بنویسه. نوشتن این بیسیک کامپایلر یه موفقیت بزرگ بود. البته این که میگیم نوشتن برنامه، در واقع روی نوارهای کاغذی رو سوراخ میکردن و کدگذاری میکردن. خلاصه اینا میرن به ایالت نیو مکسیکو، جایی که شرکت سازنده همین کامپیوتر آلتر اونجا بود. همه منتظر بودن که آیا برنامه این دوتا جوون کار میکنه؟ بعد پول نوشت 2 به علاوه 2، یه دستور ساده برای تست کردن برنامه، و دستگاه پرینت کرد 4، دستگاه کار کرد. این اولین بار بود که یه برنامه تجاری روی یه کامپیوتر شخصی نتیجه میداد، چون قبلا برنامه‌ها روی کامپیوترهای فوق‌العاده بزرگ کار می‌کردن. این یه کامپیوتر کوچیک بود و برنامه هم کار کرد. شرکت مایکروسافت همونجا متولد شد. در سال 1975 معادل 1353 شمسی، ویلیام هنری گیتس رئیس شرکت، پول آلن نایب رئیس شرکت. نشانی شرکت ایالت نیو مکسیکو، شهر آلبوکورک. بعد از اون بیل از دانشگاه انصراف داد و جمع کرد و با پول رفتن به آلبوکورک. یه خونه اجاره کردن و دو سه تا دیگه از دوستای دبیرستانشون رو هم آوردن پیش خودشون. چند تا پسر همخونه‌ای توی یه خونه. از این سیستما که لباساشون هم هیچ وقت نمی‌شستن و همش کار و کار. می‌دویدن می‌رفتن یه فست‌فود می‌خریدن و دوباره برمیگشتن تا ساعت 3 شب کار می‌کردن. به صورت افراطی نخوابیم، کار کنیم، وقتمونو حروم غذا خوردن نکنیم. بیل رفته بود یه جور پودر شربت پرتقالی خریده بود که جای اینکه غذا بخوره، همونطور که نشسته بود و برنامه مینوشت، پودر رو با دستش میریخت تو دهنش بدون اینکه حتی با آب قاطی کنه. پودر میریخت رو صورتش، همونطور میموند کثیف چندش، اما این ادامه میداد. پل اما اون بین یه وقتایی کتابی هم میخوند، گیتاری هم میزد. بیل گیتس اما نه، عین تراکتور کار میکرد. یه وقتایی بدون اینکه بخوابه چند روز برنامه مینوشت و بعد به جای اینکه بره بخوابه، بس که هیجان داشت میزد به بیابون. هیجانش رو با رانندگی توی یه جاده بیابونی خالی میکرد. تا جایی که ماشین میرفت این گاز میداد. یه بارم پلیس گرفتدش به خاطر سرعت زیاد. مایکروسافت 4 سال در آلباکورک بود. بعدش در سال 1979 یا 1357 دفتر شرکت به سیاتل رفت، یعنی همون جایی که بیل و پول اهل اونجا بودن. و هنوزم که هنوزه دفتر مرکزی مایکروسافت اونجاست که یه جور استثناست برخلاف بقیه شرکت‌های آیتی که عموماً در سیلیکون ولی کالیفرنیا هستن. بیل میگه یه ویژگی خوبی که من دارم متعصب بودنمه. اینکه هر چی که در توانمه رو باید صرف کارم کنم. من به آخر هفته و تعطیلات اعتقادی نداشتم که. دوستاش میگن وقتی بهش میگفتی این کار یه هفته زمان میبره داد میزد، میگفت من یه روزه هم میتونم این کارو کنم. چرا شما اندازه من کار نمیکنید؟ تون مزاج و عصبی بود. یه جمله معروفی داشت که روزی چند بار اون رو تکرار میکرد. مثلا یه نفر میومد ایدهش رو باهاش درمیون میذاشت، این درمیومد میگفت این احمقانه ترین فکری بود که تا به حال شنیده بودم. دوباره 2 ساعت بعدش یکی دیگه یه حرفی میزد، این دوباره میگفت این احمقانه ترین چیزیه که من تو عمرم شنیدم. کار کردن با همچین آدمی واقعا سخت بود، سختگیر بود. توی پارکینگ شرکت که میرفت از روی پلاک ماشینا میدونست کیا رفتن خونه و کیا تو شرکت دارن کار میکنن. اون وقت بیل اینجوری بود، اما شریکش پل اینطور نبود. بیل 120% متعهد بود به شرکت، اما پل تعهدش شده بود زیر 50%. مایکروسافت داشت یه شرکت خیلی بزرگ میشد، اما پل اصلا علاقه‌ای به اینکه یه شرکت بزرگ رو به چرخونه نداشت. دیگه بین پل و بیل همش دعوا بود و بقیه شرکت هم مدام دعواهاشون رو میشنیدن، تا اینکه در سال 1982 علائم سرطان غدد لنفاوی در پل ظاهر میشه و چند ماه بعدش هم پل از مایکروسافت جدا میشه و برای همیشه میره. پل البته تونست خودش رو بعداً مداوا کنه. چند سال طول کشید تا میونه این دوتا دوست دوباره خوب بشه. اما سال 2018 یعنی 1197 سرطان پل دوباره برگشت و پل آلن، یار قدیمی بیل گیتس و کسی که با هم مایکروسافت رو تأسیس کرده بودن، در سن 65 سالگی از دنیا رفت. همون موقعی که پل در 1982 از شرکت رفت، بیل گیتس با استیو بالمر شرکت رو جلو بردن. روحیه و سبک کار این دو نفر خیلی به هم می‌خورد و ترکیب کار این دو نفر باعث موفقیت چشمگیر مایکروسافت در دهه 80 میلادی شد. خیلی از شرکت‌های نرم‌افزاری دیگه هم بودن، اما اونا تک محصولی بودن. مایکروسافت اولین شرکت چند محصولی بود. سیستم عامل می‌داد، در کنارش هم مجموعه ای از نرم افزارهای مختلف دیگه هم عرضه میکرد. همینطور در دنیا داشتن میفروختن. بیل گیتس صبح از خواب بیدار میشد، میدید 200 میلیون دلار امروز پولدارتر از دیروز شده. بیل گیتس در سال 1987 جوانترین میلیاردر دنیا شد و از چند سال بعدترش هم برای مدت نزدیک به 2 دهه ثروتمندترین فرد جهان بوده، که البته از سال 2017 دیگه شده دومین ثروتمند دنیا. اما روزهای اول مایکروسافت، بیل یه نفر مهم رو به عنوان دست راست خودش داشت. اون آدم مادرش بود. یه جوان 26 ساله، نابغه کامپیوتر، یه آدم با تجربه که مدام توی هیئت مدیره ها بوده رو در کنار خودش داشت. عین چشمش هم بهش اعتماد داشت، مادرش بود. وارن بافت میلیاردر معروف رو خیلی عموم میشناسیم. کسی که به عنوان بزرگترین تاجر سهام در دنیا معروفه. وارن بافت بهترین دوست بیل گیتس است. سال 1991 مادر بیل اصرار که برو با بافت آشنا شو. بافت حالا یه آدم میانسال و شناخته شده بود توی آمریکا. بیل هم موفق بود اما خیلی جوون بود. هر بار هی میگفت سرم شلوغه، هی سر باز میزد. آخرش برای یه جلسه 90 دقیقه‌ای هماهنگ کردن با هم و بعدش هم با هلیکوپتر رفت دیدن بافت که مثلا بعدش زود برگرده سر کارش و کارشو بکنه. اما وقتی هم رو دیدن ساعت‌ها نشستن به صحبت. این دو نفر علی‌رغم فاصله سنیشون خیلی دوستای نزدیکی شدن. بافت میگه این خیلی مهمه که شما رفقایی رو دور و بر خودتون داشته باشید که شما رو یه آدم بهتری میکنن. راست هم میگه والا. سال 1987 یعنی 12 سال بعد از تأسیس مایکروسافت شرکت 7 فارغ التحصیل MBA رو استخدام کرد. یکی از اونا یه دختر جوونی بود به اسم ملیندا آن فرنچ. چند ماه بعد مایکروسافت در یه نمایشگاهی شرکت کرده بود. در مراسم شام اون نمایشگاه ملیندا وقتی میرسه دو تا صندلی خالی کنار هم مونده بود. یکیش رو ملیندا کارمند تازه وارد مایکروسافت روش میشینه و چند دقیقه بعدش بیل گیتس سر میرسه و روی اون یکی میشینه. خلاصه کم کم یخشون باز میشه و بیل شروع میکنه به شوخی و آخرش میگه ما با چند تا از همکارا میخوایم.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
خواهیم بریم کلاب. میخوای تو هم بیا. ملیندا میگه من یه سری کار دارم. نمیتونم بیام. چند ماه بعدش توی پارکینگ شرکت اتفاقی اینا ماشیناشون رو کنار هم پارک کرده بودن. همونجا دوباره همو میبینن و چند دقیقه صحبت میکنن و آخرش بیل بهش پیشنهاد میده که میشه ما با هم بریم بیرون. ملیندا میگه گفتم اوکی، حالا یه بار باهاش میرم بیرون، شاید هم حالا دو بار. گفتیم دیگه بیل اصلا آدم خوش اخلاقی نبود سر کار، اما میگه بیل واقعا سورپرایزم کرد. توی همون قرار اول گاردشو کشید کنار و ساعت‌ها با هم صحبت کردیم. ملیندا هم دید که نه، مثل اینکه پشت این ظاهر عبوس بیل قلبی از طلا داره. خلاصه بیل و ملیندا یه سال با هم دوست بودن. بیل مردد بود که آیا با مشغلش میتونه از پس ازدواج و تعهد ازدواج و اینا بر بیاد یا نه. خیلی راجع به این مسائل فکر میکرد. مادر بیلم رابطهش با ملیندا خیلی خوب بود و خیلی اصرار کرد تا این ازدواج انجام بشه. چند ماه بعد از ازدواج بیلم مادرش به علت سرطان سینه از دنیا رفت. بیل گیتس میگه اون روز بدترین روز زندگیم بود. میراث ماندگار مادر برای بیل گیتس این توصیه بود که از مغزت فقط برای یادگیری صرف استفاده نکن. این مغز توانات رو برای حل کردن مسئله و برای کمک به بقیه آدما استفاده کن. بیل و ملیندا در سال 2000 بنیاد بیل و ملیندا گیتس رو پایه‌ریزی کردند که بزرگترین مؤسسه خیریه شخصی در دنیاست. اونا پروژه‌های بزرگی رو در زمینه‌های بهداشت، محیط زیست، انرژی، از بین بردن فقر و کارهای از این دست در کشورهای در حال توسعه پیاده می‌کنن که در ادامه من در مورد سه تا از اون پروژه‌هاش به اختصار توضیح میدم. غیر از ثروت افسانه‌ای خود خانواده گیتس، وارن بافت دوستش هم نصف ثروتش یعنی 30 میلیارد دلار رو به بنیاد گیتس اهدا کرده. خارج از مستند بگم که بیل و ملیندا در سال 2010 10 سال پیش گفتن که قصد دارن به تدریج 95% از ثروتشون رو صرف امور خیریه کنن. البته اون موقع اینا هلوش 50 میلیارد دلار ثروت داشتن، اما امسال شده 119 میلیارد دلار. حالا کی قراره این 95% صرف امور خیریه بشه معلوم نیست. بگذاریم. یکی از عادت‌های خیلی جالب و خاص بیل هفته تفکر هست. از وقتی که هنوز توی مایکروسافت بودم این عادت رو شروع کرده. میرفت یه خونه کوچیکی در خارج از سیاتل داره و تنها میره اونجا میخونه و مینویسه و فکر میکنه. هر دفعه هم یه ساک پر از کتاب با خودش میبره. میگه مغز من مثل سی پی یوه. باید به مغزم وقت بدم این اطلاعات رو پردازش بکنه. کاری که بیل گیتس میکنه یه مثال دیگه است از کار عمیق که آدمای بزرگ میکنن. همون چیزی که علی بندری عزیز در اپیزود مربوط به کتاب کار عمیق در بی پلاس تشریح کرده. حالا ببینیم کتابایی که این بار توی کیفش گذاشته چیا هستن. میشه از اونا فهمید دغدغه‌های این آدم چیه. اسم کتابا: چیزهای با ارزش رو اندازه‌گیری کن، انواع واکسن، اولویت‌های هایتی، انقلاب در بلاکچین، قدرت در سکون، نوآوری‌هایی که دنیا رو تغییر دادن، چطور یک فکر رو بسازیم، پایه‌های آموزش عمیق، الگوریتم‌ها و مکانیک کوانتوم، کتاب چرا، خون بد، زندگی 3.0، فرهیخته، ماشین بودن، اسلحه کامل و الاستیک. این کیف به صورت هفتگی پر میشه. وقتی که مسافرت میرم همینطور. دوستاش میگن لذت عجیبی از یادگیری میبره. اینطوری هم نیست که فقط یه کتاب رو در مورد یه موضوع خاص بگیره بخونه. نه، 5 تا کتاب خفن راجع به یه موضوع برمیداره میخونه. خیلی هم سریع و عمیق میخونه. سریع که میگیم برای اینکه حساب کار دستمون بیاد، دوستش میگه با هم رفتیم سفر 14 تا کتاب خونده. ساعتی 150 صفحه. بیشترش هم تو ذهنش میمونه. یعنی یک استعداد خاص. از بیل گیتس پرسیدن چطور کتاباتو انتخاب میکنی؟ دیدیم دیگه چقدر متنوع این کتابا. میگه راجع به یه سری موضوعات هست که اگه یه کتاب خوب بیاد من حتما باید همشون رو بخرم و بخونم. موضوعاتی مثل سلامت، انرژی، تغییرات آب و هوایی. غیر از اینا هم یه نویسنده مورد علاقه داره به اسم واکلاف اسمیل. کتابای اسمیل در حوزه انرژیه. بیل انقدر که این آدمو قبول داره یه تعهدی داره که هر کتابی که اسمیل میده بیرون رو حتما باید تمامش رو بخونه. حتی یه بار یه کتاب بی ربط نوشته بود، اون رو هم نشست تا تهش خوند. غیر از اون هفته تفکر، ملیندا میگه که گاهی اوقات میبینم خیلی از فکرای خوبش رو وقتی که داره راه میره به ذهنش میاد. یا وقتی توی خونه داریم کار میکنیم، من نشستم یه جا دارم کارمو میکنم، اما بیل همینجوری هی جلو عقب میره. انگار یه جوری این کارش کمک میکنه که مغزش رو سر و سامون بده. راوی مستند میگه انگار یه جدول بزرگ شبیه اسپردشیت اکسل توی سر بیل هست و هر چیزی توی این جدول جای خودش رو داره. یکی ممکنه این جدول رو بزرگ و شلوغ بلوغ ببینه، اما برای خود بیل گیتس همه چیز منظم و مرتب سر جای خودش هست. توی مستند به صورت آمدانه راجع به مسئله پرونده مایکروسافت خیلی محافظه‌کارانه صحبت کردن. یعنی وارد داستان نشدن که مسئله چی بوده و فقط اینکه بیل گیتس راجع به اون روزا چی فکر میکنه رو گفتن. به نظرم لازمه من خارج از مستند این اطلاعات رو بدم. آمریکا یه سری قوانین ضد انحصار داره که بهش قوانین آنتی تراست میگن. هدف این قوانین اینه که مانع از این بشن که یه شرکتی بیاد مثلا رقیباش رو بخره و تبدیل بشه به تنها فروشنده انحصاری یک محصول. برای همین دادگستری آمریکا شرکت‌ها رو، خصوصا این چند سالی شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات مثل گوگل، فیسبوک، اینا رو زیر ذره بین دارن و یه وقتایی مدیر عامل‌هاشون رو می‌خوان تا بیان به دادگاه راجع به فعالیت‌هاشون توضیح بدن. دادگستری میتونه بیاد حکم بده که شرکتی که رقیبش رو خریده داره کارهای انحصاری میکنه، باید دوباره بیاد تجزیه بشه به 2 یا چند تا شرکت دیگه که از اون حالت انحصاری در بیاد. حالا پرونده مایکروسافت که در اواخر دهه 90 میلادی در جریان بوده، یکی از مهمترین پرونده‌های قضایی آمریکا در حوزه ضد انحصار هست و تبدیل شده به یک راهنما برای پرونده‌های ضد انحصار در حوزه آی‌تی. یه مسئله عمده توی این پرونده مسئله مرورگر نتسکیپ بود. نتسکیپ یه مرورگر قوی بود توی اون سالای دهه 90. خیلی هم طرفدار داشت ولی مشتری‌ها باید این محصول رو می‌خریدن. مایکروسافت هم با نتسکیپ رو یه تهدید می‌دید برای محصولات خودش. بنابراین اومد برای خودش هم یه محصول مشابه به اسم اینترنت اکسپلورر رو توسعه داد. بعد ویندوز رو که به مشتری‌ها می‌فروخت، یکی یه دونه اینترنت اکسپلورر رو هم مجانی می‌داد به مشتری. خب 95% کاربرا ویندوز نصب می‌کردن که روش اینترنت اکسپلورر مجانی نصب می‌شد. دیگه کی می‌رفت نتسکیپ بخره؟ مثلا رو کامپیوترش نصب کنه. هدف مایکروسافت این بود که رقیب آیندهش رو زمین بزنه. حالا اینجا مایکروسافت محصولش رو گرون نکرده بود، مجانی هم داده بود دست مشتری. اما اساس حرف دادگستری این بود که این نه تنها از انصاف به دوره و اون شرکت رقیبش از بین میره، بلکه باعث میشه که خود مایکروسافت هم وقتی انحصاری بشه دیگه دنبال نوآوری نره. کما اینکه نهایتاً هم همینطور شد. اکسپلورر به خاطر همین از بازار محو شد آخرش. در پرونده مایکروسافت نهایتاً این ادعا ثابت شد که رویه مایکروسافت یک رویه انحصارگرایانه بوده و از این شرکت خواستن که سیاستهاش رو تغییر بده. بیل گیتس در همون گیرودار دادگاه در ژانویه 2000 استعفا کرد و دوستش استیو مدیر شرکت شد. هدف بیل گیتس این بود که با تمرکز بیشتری دادگاه رو جلو ببره. اون دوره قطعا یکی از سخت‌ترین دوره‌های زندگی بیل گیتس بوده. کسی که قبلا عکسش به عنوان نابغه دوران رو جلد مجله‌های معروف بود، حالا به عنوان یه آدم شکست خورده رو جلد مجلات معتبری مثل تایم رفته بود. بعد از اونم بیل گیتس در سال 2006 اعلام کرد که دیگه به صورت نیمه وقت در مایکروسافت و تمام وقت در بنیاد گیتس کار میکنه. کماکان هم رئیس هیئت مدیره مایکروسافت بود تا سال 2014 که از اونم استعفا کرد. در سال 2020 هم از عضویت در هیئت مدیره هم استعفا داد تا تمرکزش روی بنیاد گیتس بیشتر بشه. جالب این که بیل گیتس هفته پیش هم به جرگه پادکسترها پیوست و با رشیدا جونز هنرپیشه پادکست میدن. اولین اپیزود پادکستشون هم 16 نوامبر 2020 منتشر کردن. این همه ترکوند و همه جا رو گرفت، آخرش هم پادکستر شد. مستند درون مغز بیل گیتس 3 قسمتی است و هر قسمتش هم 50 دقیقه. این داستانی که تا الان گفتم رو در 3 قسمت به صورت بریده بریده تعریف کردن و لابلای این داستان هم 3 تا پروژه بزرگی که بیل گیتس در بنیاد گیتس داره روش کار میکنه رو به مرور تشریح کردن توی سریال. خیلی هم سر صبر و حوصله بوده این کارش و یکی از انتقادات به این مجموعه مستند هم همین بوده که چقدر وقت زیادی رو روی اون پروژه ها گذاشتن. من به اختصار در مورد این 3 پروژه صحبت میکنم چون هدف اینه که ببینیم دغدغه و دنیای این آدم در طول روزش چیا هست. اولیش پروژه توالت هست. یه روز صبح ملیندا و بیل توی خونهشون بودن، توی یه روزنامه یه مقاله کوچیکی خوندن که باعث تغییر بزرگی در بنیادشون شد. در این مورد که میلیون‌ها بچه در کشورهای توسعه نیافته به خاطر آب آلوده به اسهال مبتلا میشن و میمیرن. مسئله اینه که ده ها میلیون آدم در کشورهای فقیر یا اصلا توالت ندارن در خونه هاشون و یا اینکه توالت دارن اما شبکه فاضلاب ندارن و عموما مخزن توالتشون رو میان در آب رودخونه خالی میکنن، جایی که اون طرفترش بچه ها دارن بازی میکنن، دارن شنا میکنن و ناخواسته یا خواسته از اون آب میخورن. بنیاد گیتس اومد از دانشگاه ها و شرکت های درجه یک دنیا خواست که همکاری کنن و برای راه حل این مسئله هم یه جایزه بزرگی تعیین کردن. سوال این بود که آیا میشه توالتی درست کرد که بدون آب و بدون لوله فاضلاب کار کنه؟ میشه باقی مونده فضولات رو به صورت سوخت استفاده کرد، سوزوندش؟ میشه از حشرات برای تجزیه مدفوع استفاده کرد؟ میبینید سبک حل مسئله اصلا متفاوته. اینطوری نبود که خب مسئله معلومه، راه حل هم پس ایجاد فاضلابه، پولم که داریم پس بسم الله فردا هم هماهنگ میکنیم، لولو و سیمان میفرستیم و کار رو شروع میکنیم. نه، یک روش نظاممند و خلاقانه ای رو در پیش گرفتن. نتیجه‌ش هم این شد که چند مدل خلاقانه توالت نسل جدید اختراع شد. هیچ کدومشون هم نه نیاز به آب داشتن، نه لوله کشی فاضلاب، نه برق، هیچی. توالت هم انقدر بساز، انقدر کم توقع. هدف اینه که توالت رو تو خونه های اون مناطق توسعه نیافته نصب کنن و بعد خود توالت فضولات رو که در مخزنش جمع میشه بعد از یه مدتی بسوزونه و ازش آب تمیز و خاکستر تمیز بکشه بیرون. خب این که خیلی عالیه، اما یه مشکل داشت، هزینه بالا. هر کدوم از این نمونه ها 50,000 دلار آب خورده تا ساخته بشه. هدف بنیاد گیتس اینه که این مبلغ رو برسونن به هر توالت 500 دلار. برای اینکه این کار رو عملی کنن یه راه داشتن، چین. بیل گیتس رفت چین، تامین کننده های چینی رو دعوت کردن و بیل گیتس براشون سخنرانی کرد و ازشون خواست که یه قیمت رقابتی بدن. توی همون سخنرانی هم بود که خیلی رک و عیان یه بطری از فضولات انسانی رو همونجا روی سن به حضار نشون داد و گفت اینو میبینید، این تو 200 میلیون ویروس خطرناک و 200 میلیارد باکتری و خلاصه کلی کلکسیفی دیگه این تو هستش فقط. اون وقت بچه ها تو مناطق دارن لابلای همینا دارن زندگی میکنن. سخنرانیش به طب خیلی سرصدا کرد و بعد از اون سخنرانی در نوامبر 2018 شرکت لیکسیل چین اعلام کرد که توالت های بیل گیتس رو میسازه. پروژه دیگه‌ای که بنیاد بیل گیتس روش خیلی سرمایه گذاری کرده، پروژه تولید برق اتمی به روش جدید هست. مسئله اینه که جمعیت جهان همینطور داره بیشتر و بیشتر میشه و اینا همه نیاز به برق دارن. اما روش‌های معمول تولید برق باعث تولید دیوکسید کربن و نهایتاً گرمتر شدن کره زمین میشن. گیتس یه تیم فوق‌العاده خبره متشکل از آدم‌های خبره رو برای این کار هدایت میکنه. حالا حرف اینا چیه؟ اینا میگن نیروگاه‌های هسته‌ای فعلی طراحی‌هاشون مال 80 سال پیشه، وقتی که کامپیوتری اصلا وجود نداشت. ما باید بیایم و طراحی‌ها رو بروز کنیم و سیستم‌های کامپیوتری رو تو طراحی‌ها لحاظ کنیم و احتمال خطای انسانی رو بیاریم پایین‌تر. بعدم حرفشون اینه که به جای استفاده از اورانیوم غنی شده، از اورانیوم تهی شده استفاده کنن. یعنی از زباله‌های اتمی که سایر نیروگاه‌های اتمی درست می‌کنن، اونو بیان استفاده بکنن. مدل‌های شبیه‌سازی هم که بر اساس این طرحشون درست کردن هم همه خوب جواب دادن. فاز بعدی کارشون این بودش که یه نیروگاه واقعی اتمی بیان بسازن. برای اونم دست به دامن چین شدن. چندین سال بیل گیتس و تیمش با چین در حال مذاکره بودن و کم کم داشت گشایش‌هایی می‌شد که یه دفعه جنگ تجاری بین آمریکا و چین پیش اومد و کارا متوقف شد. یه پروژه دیگه‌ای هم که بنیاد گیتس روش خیلی سرمایه‌گذاری کردم، پروژه ریشه‌کن کردن فلج اطفال هست که من دیگه قصد ندارم خیلی بهش بپردازم. در طول مستند کارگردان که انگار خیلی نزدیک به بیل گیتس سوالات زیادی رو ازش میپرسه و اون هم جواب میداده. در آخر مستند کارگردان این رو میپرسه، میگه پروژه توالتتون که راه حل گرون و غیر اجرایی داشته، پروژه فلج اطفال هم که امسال دوباره آمار فلج رفته بالا، پروژه راکتورتون هم که تجارت با چین متوقفش کرده، فکر نمی‌کنه که باید بیخیال این پروژه ها بشی؟ بیل گیتس جواب میده یه وقتایی که مسائل سختی برای حل کردن داری، دو تا راه داری، میتونی تسلیم بشی و میتونی سخت‌تر تلاش کنی. خب این بود مستند درون مغز بیل گیتس. این مستند برای من به شخص خیلی تاثیرگذار بود و به نظرم اطلاعات خیلی خوبی رو راجع به اینکه دغدغه‌های یه آدم بزرگی مثل بیل گیتس چیه و اوقاتش رو در روز چطور سپری می‌کنه رو به مخاطب میده. اما بزرگترین نقد راجع به این مستند اینه که بیل گیتس رو در حد یک ابرقهرمان بالا میبره. یه طوری که انگار هیچ چیز بدی در مورد این آدم وجود نداره. کارگردان انگار خیلی خودش تحت تأثیر بیل گیتس است. البته کیه که نباشه در برابر یه همچین آدمی. اما خب وقتی که داره فیلم مستند کسی که میسازه اون جنبه بی‌طرفی رو باید رعایت بکنه که خیلی این به چشم نمیاد، انگار خیلی حالت تبلیغاتی برای بیل گیتس داره. البته که کسی مثل بیل گیتس خب خدماتش هم بسیار زیاده به دنیا، ولی خب به هر حال این آدم ثروتمندترین آدم دنیاست، در تجارت بوده و نقدهایی هم بهش هست، اتهاماتی هم بهش بوده، اما از کنار اونها انگار رد میشه. مثلا همون پرونده انحصار که گفتیم خیلی آروم از کنارشون عبور میکنه. یا بعضی دیگه از ادعاهایی که علیه بیل گیتس هست در رسانه‌ها مطرح شده اصلا به اونها هم خب نمیپردازه. نقد دیگه راجع به نام این فیلم هست. اسم فیلم هست مغز بیل چطور کار میکنه، یا درون مغز بیل. اما خود فیلم راجع به این نیست. فیلم یه مخلوطی از بیوگرافی بیل گیتس و تشریح مفصلی از پروژه هایی که بیل گیتس در حال هدایتشون هست. به نظر من زمان زیادی از فیلم به جزئیات این پروژه ها گذشت که میتونست زمان کمتری بگیره. در صورت من که از دیدن این نیمه سریال مستند لذت بردم و امیدوارم که شما هم از شنیدنش لذت برده باشید. لازمه اینجا دو نکته رو هم در مورد اپیزود قبلی اضافه کنم. توی اپیزود ششم من موقع ضبط پادکست کشور حبشه رو به اشتباه کنیا گفتم، در حالی که حبشه اتیوپی کنونی هستش. صحبت‌هایی هم در انتهای پادکست در مورد حضور آفریقایی‌ها در ایران داشتم که بعداً متوجه شدم که محمود عزیمایی عزیز در رادیو دست‌نوشته‌ها در اپیزود 18مش به طور مفصل در این زمینه تحقیق کرد و منم فقط همون اپیزودش رو نشنیده بودم. به کسایی که مثل من اون رو نشنیدن پیشنهاد می‌کنم که حتما اون رو بشنون، بسیار ارزشمنده. خب این بود اپیزود 7م پادکست داکس، پادکستی که من پیمان بشردوست در اون فیلم‌های مستندی که می‌بینم و مطالبی که در موردشون می‌خونم و براتون تعریف می‌کنم. یادتون نره که در اپلیکیشن پادکست گیرتون پادکست داکس رو سابسکرایب کنید و شما رو باز هم دعوت می‌کنم به صفحه اینستاگرام و توییتر پادکست داکس. باعث افتخارمه که من رو می‌شنوید. تا اپیزود بعدی سپاس و بدرود.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.